دکتر دونالد فاولر، پیشینه‌های عهد عتیق، سخنرانی هفته، پادشاهی در خاور نزدیک باستان. 2024 دان فاولر و تد هیلبرانت. این دکتر دان فاولر در تدریس خود در مورد پیشینه‌های عهد عتیق است. این جلسه هفدهم، پادشاهی در خاور نزدیک باستان است. خب، به عقب خوش آمدید. ما به افکار خود در مورد پادشاهی ادامه می‌دهیم. به راحتی می‌توانه سوء تفاهم کرد. می‌دونم که نیت خوبی دارم و می‌دونم که 48 سال است که ازدواج کردم. فکر می‌کنم در حال برقراری ارتباط هستم، اما متوجه می‌شوم که نیستم. بنابراین کاملا قابل قبول است که شما شاید واقعا از آنچه ما می‌خواهیم انجام دهیم عبور نکنید. اما کاری که ما سعی می‌کنیم انجام دهیم این است که این نکته را بیان کنیم که پادشاهی موضوعی است که به یک پارچگی خداگره خورده است، زیرا خدا اون رو به عنوان یک برکت وعده داده است. و ثانیا، پادشاهی وسیله است که خدا برای کار انتخاب کرده است. اما دوره زمانی فرا می‌رسد که وعده‌هایی که او به ابراهیم داده بود اجرا نخواهد شد، زیرا آنها در تبعید خواهند بود. و در تبعید آنها زمین یا پادشاه ندارند. شاید آنها محبتی برای ملت‌هایی در تبعید باشند، اما پادشاهی مهمترین مفهوم است. اگر آنها حرفه‌ای بودند و نوارها را تماشا می‌کردند و صدای من را می‌شنیدند، مطمئنم که برخی از مردم وحشت زده می‌شدند، زیرا من از تحسین کنندگان بزرگ کار والتر بروگمن هستم. به نظر می‌رسد بروگمن فکر می‌کند که تمرکز قدرت در یک فرد همیشه چیز بدی است. او آن را به عنوان هر چیزی که در مورد پادشاهی گفته می‌شود تبلیغات ارائه می‌دهد. خب، نظر او به خوبی گرفته شده است. اگر به من اجازه دهید فقط یک دقیقه بنشینم میتونیم ملاقات کنیم. اگر میخواهید میتوانید جلوی من را بگیرید و یک فنجان قهوه بخورید. اما وقتی دوباره شروع میکنیم اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که این نکته خوبی است. در چشم انداز خاور نزدیک باستان تقریبا تمام ادبیات به نمایندگی از پادشاه سفارش داده شده است. این تبلیغاتی بود که برای متقاعد کردن خدایان طراحی شده بود که پادشاه خوبی است. اما بگذارید به این نکته اشاره کنم که دیدگاه کتاب مقدس در مورد پادشاهی کاملا متفاوت است. متن کتاب مقدس حاوی تبلیغات محض نیست. حتی بزرگترین قهرمانان سلطنتی آن نیز به طرز غم‌انگیزی ناقص هستند. خدا پادشاهی را در کتاب مقدس به عنوان تبلیغات معرفی نمی کند. خدا سعی می کند نشان دهد که هر پادشاهی که از نظر الهیاتی با خدا ارتباط برقرار نمی کند که خدا پیشنهاد می کند، پادشاهی است که مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. همه پادشاهان اسرائیل شکست خوردند. حتی داوود بزرگ نیز به عنوان دوگانه، دروغگو، قاتل و زناکار به تصویر کشیده شده است. این شبیه تبلیغات به نظر نمی رسد. بنابراین آنچه من به شما پیشنهاد می کنم این است که پادشاهی یک راه مرکزی است. یکی از ویژگی‌های اصلی چگونگی آشکار کردن برنامه و روایت خود توسط خدا. اما مانند همه ملل دیگر پادشاهی نیست. در واقع اگر ما یک مدل پادشاهی می‌خواهیم، پس مدل پادشاهی واقعی و این قضاوت من است. من قبلا اشتباه کردم. من فکر می‌کنم مدل پادشاهی واقعی واقعا داوود نیست، حتی اگر داوود البته ویژگی‌های عالی داشت. الگوی پادشاهی واقعی موسی است. اکنون که می‌بینید من از یادداشت‌های کلاس استفاده می‌کنم، آنها در دسترس شما هستند. من می‌خواهم اطلاعاتی رو به شما نشون دهم که از یکی از یادداشت‌های کلاس دیگر من برای کلاسی که تدریس می‌کنم به دست می‌آید. من قصد ندارم اون رو با دقت مرور کنم، زیرا نمی‌تونم به خودم اجازه دهم این کار را انجام دهم و از مطالب عبور کنم. اما آنچه می‌خواهم به شما اشاره کنم این است که پادشاهی چگونه پیش‌بینی می‌شود. من می‌خواهم به چند قسمت از پیدایش نگاه کنم تا بخوام اون رو بخونید، زیرا روی کرده استاندار این است که شما به اول سموئیل 8 میایید. اسرائیلی‌ها میگویند به ما یک پادشاه بدهید. آن اسرائیلی‌های شریر، آنها یک پادشاه می‌خواهند. آنها خدا را رد می‌کنند. خب، البته آنها خدا را رد می‌کردند، اما این تقصیر پادشاهی نیست. این تقصیر آنهاست. بنابراین چیزی که من به شما پیشنهاد میکنم این است که پادشاهی یک تز اصلی است تا بتونید پادشاهی را قبل از شایول ببینید. و بنابراین من به شما اشاره کردم شماره یک محققان کاملا یک نواخت موافق هستند که در پیدایش 1 و 2 آدم و حوا به صورت سلطنتی یا شبه عادی به تصویر کشیده شدند. سانیا، به داستان مهم ملک صادق در سالیم در پیدایش فصل 14 توجه کنید، زیرا سالیم، البته، شاید دقیقاً اورشلیم نباشد، اما من فکر می‌کنم که قرار بود ارتباطی با اورشلیم داشته باشد و در آنجا شما ملک صادق را دارید که شاید همه شما بدونید که به عنوان نمونه‌ای از مسیح در رساله‌های عبرانیان استفاده می‌شود. ملک صادق نامی است که یا به این معنی است که پادشاه من عادل است یا پادشاه صدق، اما توجه داشته باشید که او شخص مهمی در روایت پیدایش است و به وضوح یک پادشاه است. ابراهیم به گونه‌ای با او ارتباط برقرار می‌کند که باعث می‌شود همه ما فکر کنیم که این به پادشاهی مربوط می‌شود. و اگر داستان در فصل 14 اتفاق می‌افتد، پس به یاد داشته باشید که در فصل 17 است که خدا به ابراهیم در مورد پادشاهانی که از او خواهند آمد قول می‌دهد. بنابراین در فصل 17 ممیز 16 خدا قول می‌دهد که پادشاهان از نسل ابراهیم خواهند آمد. و سپس برخی از آیه‌هایی که دقیقاً آیه‌های شناخته شده‌ای نیستند، توجه شما را به داوران معطوف می‌کنم، متأسفم، به پیدایش. اگر در فصل 35 با من بخوانید، درست همانطور که خدا به ابراهیم وعده پادشاهی داد، او همان وعده‌ها را در مورد پادشاهی به یعقوب تکرار کرد. بنابراین با من در پیدایش فصل 35 آیه 11 توجه کنید، بیایید آیه 9 را بخوانیم. سپس خدا دوباره به یعقوب ظاهر شد که از پادان آرام آمد. جالب نیست؟ البته پدان آرام در شمال بین النهرین است. و او را برکت داد، همانطور که خدا ابراهیم را برکت داد. و بنابراین در آیه 10 خدا به او گفت، نام تو یعقوب است. همانطور که خدا به ابراهیم گفت، نام تو ابراهیم خواهد بود. شما دیگر یعقوب نامیده نخواهید شد، بلکه اسرائیل نام شما خواهد بود. به عبارت دیگر، این تکرار ابراهیم در شخص یعقوب است. بنابراین او را اسرائیل نامید، و سپس خدا به او گفت، من الشدای هستم، بارور باش و تکثیر کن، دقیقاً دستوراتی که خدا به آدم و حوا داده است. یک ملت و گروه از ملت‌ها باید از شما می‌آیند و پادشاهان باید از شما بیرون آیند. بنابراین آنچه خدا به یکی از نوادگان ابراهیم، یعقوب وعده داده بود، همان وعده است که خدا به ابراهیم داد تا بارور و تکثیر شود. پادشاهان از شما بیرون می‌آیند. در آیه 12 زمینی را که به ابراهیم و اسحاق دادم به شما خواهم داد. من زمین را به فرزندان شما بعد از شما خواهم داد. این یک تکرار کلمه به کلمه از آنچه خدا در ابتدا به ابراهیم گفته بود است. بنابراین و سپس در فصل 49 آیه 10 پادشاهی به طور خاص برای قبیله یهودا در پیدایش 49:10 پیشگویی شد. در واقع در کتاب داوران چه بخواهیم و چه نخواهیم، نویسنده داوران بارها و بارها به این نکته اشاره می کند که فقدان پادشاهی بود که بخشی از مشکلی بود که اسرائیل با آن مواجه بود. پس با این حال، من قصد دارم سفری سریع برای شما به موسی به عنوان نمونه عالی رهبر داشته باشم. و دوستان، این بخشی از جایی است که افکار من به کجا می رود. دیگر وجود ندارد. بسیار خوب، می خواهم این را بگویم. من فکر می کنم این درست است. اگر درست نباشد، من فقط کمی خاموش هستم. هیچ شخص یا چیزی برای آشکار کردن هویت مسیح در انجیل‌های عهد جدید مهمتر از نمونه موسی نیست. بیشتر ما می‌دانیم که عیسی موسی جدید است. او موسی جدید است، بهتر از موسی، اما او موسی جدید است. بنابراین در این من می‌خواهم خیلی سریع به این موارد بپردازم، زیرا ما وقت نداریم که این کار را انجام دهیم. موسی یکی از طولانی ترین روایت های فراخوانی از هر پادشاهی در عهد عتیق را دارد. او از نظر الهی انتخاب شده است و متن ادامه می‌یابد تا این نکته را بیان کند. ثانیا در خروج از 3-4 او را الهی خوانده می‌کنند. این یک جنبه بسیار مهم از پادشاهی است که هم در خاور نزدیک باستان و هم در کتاب مقدس به آن اشاره می‌شود. در خاور نزدیک باستان نمیتوانم به شما بگم که پادشاه چند بار آثار ادبی خود را با خدایان بزرگی که مرا مینامیدند معرفی میکرد. موسی را الهی مینامند. در فصل 4 میخوانیم که او از نظر الهی قادر است. این همه مواد پادشاهی است. من نباید این کار را انجام دهم، اما نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. به 3 نکته اول من نگاه کنید. او از سوی الهی برگزیده شده است. شایول از نظر الهی برگزیده شده است. در واقع شایول چندین بار انتخاب شده است تا به این نکته اشاره کند که خدا او را به طور الهی برگزیده است. ثانیا داستان کاملا روشن است که شایول را الهی می نامند. او از طریق شخص سموئیل فراخوانده می شود، بنابراین او را الهی فرا می خوانند و سپس او از نظر الهی توانمند می شود. این متن به این نکته اشاره می کند که در فصل 10 خدا روحی را که بر پیامبران بود با سموئیل می گیرد و همون روح را می گیره و اون را بر شایول می گذاره و سپس شایول قادر به پیشگویی است. متن با طول و زحمت زیادی برای ارائه این تصویر است که شایول دقیقاً پادشاه نمونه است. او با روح انتخاب می شود، فراخوانده می شود و توانمند می شود. خب، همین موضوع در مورد موسی نیز صدق می کند. موسی توسط روح قادر می شود. به قسمت مهم اعداد 11 توجه کنید که روح موسی را برجسته می کند و همچنین تثنیه 34 نه که در آن روح توانمند که بر موسی بود بر یوش ریخته می شود و موسی از نظر الهی ممتاز است. او نمونه اولیه عهد عتیق برای نزدیکی به یافس است. هیچ شخص دیگری در کل عهد عتیق رابطه صمیمی موسی با خدا ندارد. ما می توانیم ساعتها و ساعتها و ساعتها در این مورد صحبت کنیم. موسی نمونه اولیه است، نه فقط برای یک پادشاه، بلکه برای اینکه چگونه می توان با خدا ارتباط برقرار کرد، چهره به چهره، شخص به شخص، حضور با حضور. همه اینها نشان می دهد که موسی چقدر به عنوان عنوانی برای ارتباط با خدا و پادشاه بودن بسیار مهم است. بنابراین من 4 نکته را در آنجا به شما دادم که نشان می دهد موسی نمونه عالی یک رهبر مرکزی است. اجازه دهید به نکته دوم در این مورد بروم. موسی، اولین پادشاه اسرائیل، شواهد متنی و پژواک. اکنون شما یک عکس دوربین مناسب از این عکس می گیرید، بنابراین حتی اگر این در سند دوره شما نیست، باید بتوانید آن را در یادداشت‌های خود بازیابی کنید، بنابراین می توانید ویدیو را در هر زمان از نظر تیبوری متوقف کنید و آنها را یادداشت کنید. به خوبی شناخته شده نیست، اما یکی از آژانس‌های توانمندسازی که موسی دارد یک میله است و بهتر شناخته شده است که از این میله برای انجام بسیاری از معجزات استفاده می شود. بنابراین عصای موسی در واقع یک عصای سلطنتی است و همتای الهی عصای فرعون است. به عبارت دیگر، در مصری، عصای چوپان که چیزی شبیه به این است، تقریبا شبیه یک علامت سوال انگلیسی، عصای چوپان علامت هیروگلیف برای پادشاهی است. معنای این علامت در زبان مصری پادشاه بودن بود. بنابراین، وقتی موسی که چوپان است، عصای سلطنتی در دست دارد، خدا میگوید، اون چه چیزی در دست شماست؟ این یک عصا است. خدا به موسی میگوید، آن را روی زمین بیندازید و مار میشود. خب، من نمیتوانم فکر کنم که این خداست که با ادعای فرعون مبنی بر پادشاه بودن مبارزه میکند، زیرا فرعون بر تاج خود چه چیزی میپوشد جز نماد مار، نماد قدرت سلطنتی مصر. بسیار خوب، خب، ما میتوانیم برای مدت طولانی در مورد اون صحبت کنیم، اما ما فقط سعی میکنیم، میدانید، شما مزمور 23 را میخوانید، عصا و عصای شما، آنها به من آرامش میدهند. خب، این واقعیت که خدا از طریق عصای موسی کار میکند، تایید قابل توجهی از پادشاهی است. ثانیا، ریشه ماشاخ در جای دیگری از کتاب مقدس عبری فقط در ارتباط با پادشاهان داوود آمده است. ماشاخ که مبنای ریشه شناسی نام موسی است، در بقیه کتاب مقدس وقتی به پادشاهان اشاره می کند، فقط برای پادشاهان استفاده می شود. سوم، موسی برای فرعون خدایی است. حالا، همه ما می دانیم که موسی خدا نبود. در واقع او بسیار مراقب بود که این نکته را بیان کند، اما او برای فرعون خدا بود. به عبارت دیگر، در زبان سلطنتی، موسی پادشاه برگزیده اسرائیل، نماینده خدا برای فرعون بود. پادشاهی این گونه در نظر گرفته میشد. چهارم، موسی به عنوان قانونگذار، خوب، به سختی استعاره سلطنتی رایج‌تر از پادشاه به عنوان قانونگذار وجود دارد. بنابراین تأکید فوق‌العاده‌ای که ما بر موسی به عنوان یک قانونگذار داریم، یک پدیده سلطنتی است. پنجم، موسی احتمالاً در تثنیه 33 از 4 تا 5 در یشوریم پادشاه نامیده می شود، به نقل از متن که احتمالاً اورشلیم است. بنابراین یکی از انتقادات رایج در مورد اینکه موسی به عنوان پادشاه در نظر گرفته می شود این است که او هرگز پادشاه نامیده نشد. خب، اگر کسی در تثنیه 33 پادشاه نامیده شده باشد و یا خداوند باشد یا موسی، فکر می‌کنم انتخاب بهتری است که بگیم موسی در آنجا پادشاه نامیده می‌شد. ششم، ریشه یاشار توسط موسی استفاده می‌شود و همتایان سلطنتی زیادی دارد. وقتی هر کسی کاری را که از نظر خودش درست است انجام می‌دهد، این ریشه یاشار است. بنابراین توجه داشته باشید که بین ریشه یاشار و مشاریم که کلمه رهایی است، یکی از کلمات رهایی است، ارتباطی وجود دارد. خب، مرا ببخشید که عجله کردم، اما می توانید این نکات را پایین بیاورید و سپس خودتون آنها را مطالعه کنید. من تعدادی از آنها را در اینجا فهرست کردم. در اعداد از 11 تا 12 به موسی دستور داده شده است که آنها را در آغوش شما حمل کند، همانطور که یک پدر شیرده یک کودک شیرخوار را حمل می کند. باور کنید یا نه، حمل آنها در آغوش مانند یک کودک شیرخوار دقیقاً همون چیزی است که در مورد حمورابی در پایان خود گفته شده است، در یک قانون که البته زمینه‌ای است که چگونه در اینجا ظاهر می شود. هشتم، فروتنی متعالی موسی. بیشتر اوقات، وقتی این موضوع در منبرها موعظه می شود، همیشه به گونه‌ای تصور می شود که گویی موسی سلطنتی نیست. در حالی که در واقعیت، وقتی کلمه فروتن را مطالعه می کنید، این یک اصطلاح سلطنتی معمولی است، نه تنها در کتاب مقدس بلکه در سراسر خاور نزدیک باستان. برای توضیح کامل تر این تصویر قدرتمند از پادشاه به عنوان فروتن پیشنهاد میکنم کارنید در مورد ایسی پادشاه فروتن را ببینید و همچنین مزمور مسیحایی مزامیر 45 و زکریا 9 را ببینید. بنابراین چیزی که ما به شما پیشنهاد میکنیم این است که فروتن که به نظر غیر منطقی میرسد انگار که یک اصطلاح سلطنتی نیست، در واقع یک اصطلاح سلطنتی شناخته شده است، نه تنها در کتاب مقدس بلکه در سراسر خاور نزدیک باستان. نهم، خدمتکار. قبلا به شما گفتیم که برده در واقع یک اصطلاح سلطنتی است. این یک عنوان سلطنتی است. ده ها پادشاه خاور نزدیک باستان از این اصطلاح استفاده می کردند، من برده فلان خدا هستم. موسی به عنوان بنده وفادار من به تصویر کشیده شده است. ده، موسی نماینده سلطنتی در دادن عهد است. یک پدیده سلطنتی از این نظر که پادشاه خدایان را در معاهدات ارائه می دهد و خدایان را در معاهدات نمایندگی می کند. همچنین توجه کنید که اسرائیل قوم او نامیده می شود و او آنها را از مصر بیرون می برد. اصطلاحات آنها را از مصر خارج می کند، دوستان. این اصطلاحات چوپان است و سلطنتی است. او به عنوان یک چوپان عمل می کند و آنها را از مصر خارج می کند. بنابراین در شماره 11، موسی جانشینان خود را در یوشه منصوب می کند. او مردی را منصوب می کند تا بیرون برود و وارد شود که زبان سلطنتی برای چوپان است. نکته دوم این است که اسرائیل مانند گوسفندان نخواهند بود که چوپان ندارند. این زبان سلطنتی است. یوشه با دریافت روحی که بر موسی بود برای پادشاهی آماده می شود. به عبارت دیگر، موسی در انتقال رهبری به یوشه نقش اساسی دارد. موسی افتخار خود را در اعداد 27:20 قرار می دهد. وقتی میگیم موسی افتخار خود را می گذارد، این کلمه عبری حد است و این کلمه همیشه اشکالی نداره. این یک بیانیه قوی است. در هر جای دیگری از کتاب مقدس عبری، حد یک اصطلاح سلطنتی است و اینجاست. او حد خود، افتخار سلطنتی خود را بر سر یوشه می گذارد. موسی در تمام خانواده من وفادار است. این یک عنوان سلطنتی است. شاید چهره درخشان موسی نشانه سلطنت باشد، زیرا شما به لیپیت ایشتار می روید و او قهرمانی با چهره درخشان است. منظورم این است که من فقط می توانستم ادامه دهم. علاوه بر این، مجموعه ای از واژگان وجود داشت که سلطنتی است، اما بدون اطلاع قبلی پیش می رود. یعنی کلماتی که او هدایت می کرد، تغذیه می کرد، گله می کرد، چوپان می کرد و ده ها اصطلاح که شناخته نمی شدند. بنابراین چیزی که ما به شما پیشنهاد می‌کنیم این است که مجموعه ای از شواهد وجود داره که نشون میده موسی سلطنتی بوده است. یکی از دلایلی که چرا در اصطلاحات سلطنتی صریح‌تر بیان نشده است این است که نقشه الهی در ابتدا این بود که موسی آنها را به سرزمین موعود هدایت کند و وقتی موسی آنها را به سرزمین موعود برد، اورشلیم را به عنوان شهر سلطنتی خود خواهند داشت و موسی پادشاه اسرائیل خواهد بود که پایتخت سلطنتی بر تخت سلطنت نشسته است. بنابراین من فکر می‌کنم برنامه خدا برای اسرائیل از ابتدا و سپس در عهد این بود که پادشاهی عامل اصلی خواهد بود. حال برخلاف هر پادشاه دیگری در عهد عتیق، شکست‌های موسی بسیار انسانی تر است و موسی به عنوان پادشاه چنان موفق بود که خدا او را در سطح بالایی قرار می‌دهد. بنابراین تنها کاری که موسی باید انجام دهد این است که یک بار از عصای خود سوء استفاده کند و او از رفتن به سرزمین موعود محروم می‌شود. به جای اینکه یک بار به سنگ برخورد کند، دو بار به آن ضربه می زند. من فکر می‌کنم می‌توان موردی را مطرح کرد. می‌توان استدلال کرد که عصا نشان پادشاهی است و با استفاده نادرست از عصا، خدا این نکته را مطرح می‌کند که موسی اجازه نداره به عنوان موعظه‌ای برای همه پادشاهان بعدی به زمین بیاد که وقتی پادشاهی را نقض می‌کنید، رد صلاحیت خواهید شد. من مطمئن هستم که چشم شما میتونه در حالی که ما در حال مرور اون اطلاعات بودیم بگه که این افکار با مفهوم پادشاهی در خاور نزدیک باستان مرتبط هستند. با رفتن به نمونه های سلطنتی، بنابراین، اگر تعداد هزاران هزار را در نظر بگیریم، فقط یک یا دو مثال به شما میدهم. اگر بخواهم زندگی خود را وقف برونیابی از خاور نزدیک باستان کنم، تمام نمونه هایی که با پادشاهی در خاور نزدیک باستان و در کتاب مقدس مرتبط هستند، به هزاران و هزاران نفر نیاز داشتم. من فقط یک عدد بسیار بسیار کوچک به شما دادم. بنابراین پیشنهاد من به شما این است که پادشاهی بسیار مهم است، زیرا خدا آن را وعده داده است. پادشاهی بسیار مهم است، زیرا خدا میتونه نشان دهد که رهبران بشر به طور منظم شکست خوردند، حتی بزرگترین آنها، مانند مورد موسی. اما خدا میتواند از همه اینها استفاده کند تا به شما نشان دهد که وعده ابراهیم نه در موسی، بلکه در مسیح موعود و در مسیح محقق شده است. بنابراین به نظر من کل این مفهوم پادشاهی یکی از گمشده ترین اتصالات بنیادی به روایت عبری است. این تنها الهیات نیست که راه خود را در کل روایت باز می کند، اما از نظر الهیاتی یکی از مهمترین آنهاست. من به شما پیشنهاد می کنم که فکر می کنم پادشاهی در واقع مهمترین استعاره وحیانی برای وجود خداست. بنابراین این پیشنهاد ما به شما است که این اطلاعات را در مورد پادشاهی که در اول سموئیل 8 تجسم یافته است به شما ارائه می دهیم. می دانید همه چیز برای من بسیار ساده به نظر می رسد. اما مرا به یاد یکی از چیزهایی در مورد زندگی می اندازد که مرا شگفت زده می کند. فکر می کنم متقاعد کننده و کاملا واضح هستم، فقط برای اینکه متوجه شم دنیای من عظمت من را به رسمیت نمی شناسد. بنابراین من شکی ندارم که بین افراد بر سر آنچه پیشنهاد کردم اختلاف نظر وجود خواهد داشت. بنابراین من فقط می توانم از شما دعوت کنم که به شواهد نگاه کنید، در مورد آنها فکر کنید و متوجه شید که فقط به این دلیل که خطابه هایی در این مورد شنیدید به این معنی نیست که خطابه ها درست هستند. روی کرده من این است که فکر می کنم به اندازه کافی وجود دارد. من به مواد خاور نزدیک باستان به عنوان پایه و اساس یک ساختمان فکر نمی کنم. من بیشتر به آن فکر می کنم از نظر مواد خاور نزدیک باستان مانند یک چراغ قوه است. مقایسه ها را ایجاد نمی کند. این ما را قادر می سازد تا مقایسه هایی را که وجود دارد ببینیم. شما بر متن کتاب مقدس نور می تابانید اما پایه و اساس آن را فراهم نمی کنید. اساس متن کتاب مقدس به وضوح وحی در مورد خود خدا است. با گفتن همه اینها من آماده هستم تا به یادداشت های کلاسم برگردم. اینجاست که ما با 7 نکته‌ای که همگی شکست‌های سلیمان را نشان می‌دهند متوقف شدیم. با شکست سلطنت سلیمان، اسرائیل به وضعیتی که در کتاب داوران در آن بود باز می‌گردد، دولتی که در هسته خود توسط قبیله گرایی اداره می‌شود. 10 قبیله به 2 قبیله حسادت می‌کنند. این 2 قبیله یهودا و قبیله کوچک بنیامین هستند که قلمرو بنیامین را عمدتاً بلیده است. بنابراین شما حسادت‌های قبیله‌ای را دارید، درست همانطور که در کتاب داوران داشتیم که منجر به تفرقه می شود. و بنابراین آنچه ما در مرگ سلیمان و ظهور رهبعان داریم بازگشت قبیله گرایی است و این مشکلی است که هرگز در داستان عهد عتیق واقعا تسخیر یا تسلط نیافته است. بنابراین آنچه در آن زمان داریم دوره سلطنت تقسیم شده است که با مرگ سلیمان و بازگشت اسرائیل تقسیم شده آغاز می شود. البته همه ما این داستان را در مورد رهبعان می دانیم. آنها نزد رهبعان می آیند و به او پیشنهادی می دهند که می تواند آن را رد کند، بنابراین او پیشنهاد آنها را رد می کند و به همین ترتیب یک پادشاهی اکنون 2 پادشاهی است. بنابراین دشمن اصلی در طول این دوره، البته آشور بود. این کشور در اوائل به عنوان دشمنی شناخته شد که باید از آن بترسید، همانطور که سیاستهای سلسله عمری نشون می دهد. عمری پدر آخاب بود و آنها بزرگترین سلسله را در شمال ایجاد کردند. آخاب و پیروانش از همان ابتدا تشخیص دادند که آشور قدرتی است که باید از آن ترسید. مصر به ایفای نقش خود ادامه داد، اما مصر هرگز یک ابرقدرت نبود. هرگز یک ابرقدرت نبود. این فقط یک قدرت همسایه پس از جنبش مردمی دریا بود. پس از سقوط پادشاهی شمالی، امپراتوری آشور فروپاشید و در غرب امپراتوری نو بابلی جایگزین شد و این ملت دوم بود که دوره سلطنت را به پایان رساند. پس بگذارید لحظه‌ای وقت بگذارم و نقشه آشور را به شما نشان دهم. این نقشه جالبی است زیرا اولین نقشه جهان را به ما نشان می‌دهد. من می‌خواهم از اصطلاح اول، ترم اول، ابرقدرت استفاده کنم. می‌بینید پادشاهی سارگون یا پادشاهی آور سوم، پادشاهی بزرگی بود. اما نشانگر من را دنبال کنید یا بهتر از آن بذارید نشانگر خود را بگیرم. پادشاهی‌هایی که قبلاً وجود داشتند، پادشاهی‌هایی بودند که بر این حوزه بین النهرین حکومت می‌کردند. این به همان اندازه عالی است که آنها بودند. این اولین ابرقدرت جهان است، زیرا همانطور که می‌بینید، بر هلال حاصلخیز به طور کامل حکومت می‌کند. تمام هلال حاصلخیز و موارد دیگر. این کشور بر آناتولی، تقریباً نیمی از آناتولی حکومت می‌کند و همانطور که می‌بینید، بر تمام مصر حکومت می‌کند و در شرق، قلمرو تاریخی همسایه ایران حکومت می‌کند. آشور نه تنها اولین امپراتوری است که بر هلال حاصلخیز حکومت می‌کند، بلکه اولین ابرقدرت جهان است. به دنبال آن ابرقدرت دوم نخواهد بود. همانطور که می‌بینید، در مورد نیو بابلی، اولین امپراتوری نیو بابلی که با رنگ بنفش برای شما به تصویر کشیده شده است، این امپراتوری است که به دنبال آن آمد. این امپراتوری معروف نبوکدنصر است. این امپراتوری بسیار کوچکتر بود. به جز برای مدت زمان بسیار کوتاهی بر علیم حکومت نکرد و با وجود اینکه این نقشه که اتفاقاً از اطلس کتاب مقدس مودی آمده است، همانطور که می‌بینید این نقشه بر مصر حکومت می‌کند. این کشور به خودی خود بر مصر حکومت نمی‌کرد. بنابراین اگر مرزهای واقعی امپراتوری بابلی را می‌خواهید، امپراتوری نیو بابل، زیرا امپراتوری نیو بابلی جانشین امپراتوری بابل قدیم است، با این تفاوت که هزار سال آنها را از هم جدا می‌کند. امپراتوری بابل قدیم توسط حمورابی بود. امپراتوری نیو بابلی توسط نبوکدنصر است. بنابراین امپراتوری واقعی نیو بابلی بر هلال حاصلخیز حکومت می‌کرد. اما این تقریباً تمام چیزی است که بر اون حکومت می‌کرد، هلال حاصلخیز. بنابراین این یک ابرقدرت نبود. اما وقتی به آنچه در آینده می‌آید نگاه می‌کنیم، بزرگترین ابرقدرت‌ها ایران بود. این نقشه که اینطور نیست، به نوعی نامتناسب است. زیرا باعث می شود کوچکتر از آنچه هست به نظر برسد. اگر می توانستید با من ببینید، اینجا هند است. امپراتوری پارس در بزرگترین حالت تا هند حکومت می کرد. اینجا به چیزی که ما پاکستان می نامیم حاکم شد. در اینجا به امپراتوری پارس حکومت کرد. تا مناطق کوهستانی قفقاز و آنچه ما روسیه می نامیم حکومت می کرد. این کشور تا تراکا که رومانی و بلغارستان امروزی است حکومت می کرد. تا دریای عرب، تا مصر و تا لیبی حکومت می‌کرد. در بزرگترین حالت این بزرگترین توده زمین در هر امپراتوری بود. این توده زمین خارق‌العاده احتمالاً به اندازه امپراتوری روم بر انسان‌ها حکومت نمی‌کرد، اما بر توده زمین بزرگتری حکومت می‌کرد. این بزرگترین امپراتوری در تمام دوران باستان بود. هیچ امپراتوری بزرگتر از این وجود نداشت تا زمانی که امپراتوری بریتانیا به وجود آمد. امپراتوری ایران یک ابرقدرت بود. سپس، البته، امپراتوری بعدی برای پارسیان وجود داشت و آن امپراتوری اسکندر مقدونی بود. ما واقعاً نمی‌خواهیم در مورد اسکندر مقدونی به عنوان یک ابرقدرت به دلیل ساده‌ای که او مرد است صحبت کنیم. به محض اینکه آن را فتح کرد، درگذشت. او هرگز آن را کنار هم قرار نداد. به معنای واقعی کلمه سالی که او درگذشت، این موضوع به چندین نهاد سیاسی تقسیم شد. به اصطلاح امپراتوری اسکندر، همانطور که می‌بینید، جایگزین امپراتوری ایرانیان شد، با این تفاوت که مقدونیه و حلاس را در اینجا اضافه کرد. واقعاً یک امپراتوری واقعی نبود. همانطور که راه خود را از طریق همه اینها طی می‌کنیم، سعی می‌کنیم امپراتوری‌های جانشین را به شما نشان دهیم. این آخرین امپراتوری تاریخ، امپراتوری روم است. همانطور که می‌بینید، این آخرین ابرقدرت بود. این کشور به صورت دایره‌ای در اطراف کل دریای مدیترانه حکومت می‌کرد. همانطور که می‌توانید بگویید، این یک امپراتوری عظیم نیز بود که احتمالاً بیش از هر امپراتوری دیگری در تمام تاریخ باستان بر انسان‌ها حکومت می‌کرد. همانطور که ما از طریق این موارد قدم زدیم، اجازه دهید فقط به شما بگویم اطلس کتاب مقدس مودی رو بخرید. تعدادی از موارد خوب وجود دارد. زوندروان اطلس کتاب مقدس خوبی دارد. اطلس کتاب مقدس کارتا. برای خود یک اطلس کتاب مقدس خوب بخرید. من معتقدم که هر دانش آموز کتاب مقدس به آن نیاز دارد. با این نقشه های شگفت انگیز از اطلس کتاب مقدس مودی، من توانستم به شما نشان دهم که اولین ابرقدرت آشور است. این جایی است که ما می رویم. خدا از این استفاده خواهد کرد. همانطور که ما به نحوه دیدن تاریخ در مقابل چشمانمان نگاه می کنیم، خدا از این قدرت‌های فوق‌العاده برای پیشبرد آنچه که من میگم برنامه الهی برای کل جهان است، استفاده خواهد کرد. در اوایل پیدایش فصل 12، خدا آشکار می‌کند که او خدای تمام جهان است و ابراهیم برای تمام جهان برکت خواهد بود. برخلاف روشی که اسرائیلی‌ها در مورد او فکر می‌کردند، خدا خدای همه ملت‌ها بود. خدا خدای تمام جهان بود. بخشی از کل آن پدیده جهانی، ظهور ابرقدرت جهان اول است. البته، اگر می توانستم کمی مکس کنم و بخندم به اندازه این امپراتوری نگاه کنم که احتمالاً 1500 تا 2000 مایل امتداد داره. بزرگ. سپس به اسرائیل نگاه کنید. رنگ لیزر را تماشا کنید. اینجا اسرائیل است. آن نقطه کوچک 100 مایلی را می بینید. این اسرائیل است. 2000 مایل قدرت. ناامید کننده به نظر می رسد، این طور نیست. خدا چگونه می تواند از طریق این واحد کوچک 100 مایلی با چنین نهاد نظامی و سیاسی عظیمی ارتباط برقرار کند؟ همانطور که در المپیک می گویند، بگذارید بازی ها آغاز شود. این داستان همیشه زیبا نیست، اما داستانی است که اگر به کتاب مقدس به عنوان یک کتاب الهی اعتقاد داشته باشید، داستانی است که نشون میده چگونه خدا از مردم در یک منطقه بسیار کوچک برای تغییر کل جهان استفاده کرد. 100 مایل. من اینجا در لینچبورگ، ویرجینیا زندگی میکنم. از لینچبورگ، ویرجینیا، در لینچبورگ از شارلوتزویل که محل دانشگاه ویرجینیا است، به سمت 29 جنوب بروید، به لینچبورگ برسید، 15 مایل دیگر به آلتا ویستا بروید، و اینجا در لینچبورگ ما تصویری از اندازه اسرائیل داریم که از شارلوتزویل تا آلتا ویستا امتداد دارد. چگونه چنین قطعه کوچکی از زمین میتواند داستانی را پشتیبانی کند که کل جهان را تغییر دهد؟ خب، این به این دلیل است که خدا خدای تمام جهان است. بیایید به یاد داشته باشیم که امروز به همان اندازه که در آن زمان بود درست است، حتی اگر همیشه نتونیم بفهمیم داستان چگونه پیش می‌رود. آشور چگونه به یک ابرقدرت تبدیل شد؟ من 4 پیشنهاد دارم: اقتصادی، روانشناختی، قوم شناختی و جغرافیایی. اولین آنها را ملاحظات اقتصادی می نامم. اگر به نقشه خود برگردیم و به آن نگاه کنیم، قلب آشور باستان درست در این بخش کوچک مانند این است. در دوران باستان از آن به عنوان سوبارتو یاد می شد، اما امروز به آن آشور می گویند. در این بخش کوچک، ما منطقه‌ای داریم که در آن اقتصاد نقش مهمی در توسعه این ابرقدرت بزرگ ایفا کرده است. می‌دانید، راهی وجود دارد که شاید بتوانیم در مورد آن فکر کنیم. آشور منطقه‌ای بود که به اندازه کافی زمین‌های کشاورزی خوب داشت تا بتواند جمعیتی را که به اندازه کافی بزرگ بودند حمایت کند و سپس آنها را کنار هم قرار دهد و شرایط مناسب رخ دهد و این منطقه کوچکتر می‌تواند بزرگتر از مناطق بزرگتر شود. بنابراین در جنوب، آنچه ما دیدیم این است که اقتصادهای باستانی به دلیل از دست دادن تدریجی حاصلخیزی خاک، به دلیل زوال شهرها و دولت شهرهایی که در آنجا بودند، تضعیف شدند، به طوری که با شروع کاهش اقتصادهای اینجا در اینجا، این به آشوری‌ها فرصتی داد تا اقتصادشان شروع به ایفای نقش کنند. و اقتصاد آشور چند مزیت داشت که اقتصادهای اینجا در سومر و اکد از آن برخوردار نبودند. این مزایا چه خواهد بود؟ خب، با ظهور آشور، ما در عصر آهن هستیم و مزیتی که آشور در عصر آهن داشت این بود که همسایه نزدیک ذخایر آهنی بود که در اینجا در چیزی که ما اون را ترکیه مینامیم یافت شد. در این زمان ما فقط آن را آناتولی مینامیم. اول، آشور نزدیک به ذخایر آهن است که برای چیزی مهم است، به خصوص زمانی که دیگر پادشاهی آناتولی وجود ندارد که جلوی آنها را بگیرد. ثانیا، آشور به چوبی نزدیک است که هم از آناتولی در اینجا و هم از زاگرس به دست می آید، بنابراین آشور به دلیل نزدیکی به چوب و فلز در وضعیت کمی بهتر از سایر نهادهای سیاسی منطقه قرار دارد. حالا البته کیفیت تولید انبار قله‌ای را که ما در جنوب داریم ندارد، اما آنچه در جنوب اتفاق افتاده است این است که بخش‌های جنوبی و مرکزی مقدار مشخصی از کیفیت تولید انبار قله خود را از دست دادند. منظور ما از ملاحظات اقتصادی همین است. آشور به منابع امپراتوری، ملزومات امپراتوری نزدیکتر است، بنابراین این اولین نکته ما در آن زمان بود. نکته دوم همون چیزی است که من آن را ملاحظات روانشناختی می نامم. من همیشه باید وقتی از کلمه روانشناسی استفاده می کنم خودم را مسخره کنم، زیرا عملاً چیزی در مورد روانشناسی نمی دونم. من و پگ به یک کالج کتاب مقدس رفتیم و معلمی داشتیم که یک دوره روانشناسی به ما آموزش داد. چیزی که من به وضوح در مورد اون دوره روانشناسی به یاد دارم این است که من حتی یک چیز در مورد روانشناسی یاد نگرفتم، اما یاد گرفتم که این زنی است که واقعا از مردان متنفر است. بنابراین من چیزی در مورد روانشناسی نمی دانم. شاید باید اصطلاح دیگری را جستجو می کردم. وقتی می گویم روانشناسی، شاید می توانستم از کلمه جهان بینی استفاده کنم. چیزی که می توانیم در مورد آشوری ها مشاهده کنیم این است که همه خدایان اصلی آنها خدایان جنگ بودند. از همان ابتدا روشن است که آشور بر جنگ شباهتی که با همسایگانش متفاوت بود تاکید داشت. به عبارت دیگر همه خدایان اصلی آنها خدایان جنگی هستند که با بین النهرین متفاوت است. و ثانیا آنها این تصویر عجیب رو دارند که به نظر می رسد ما را به این فکر می اندازد که جنگ با آشوری ها یک عمل مذهبی بوده است. اگر وقت داشتم می توانم تصاویری رو به شما نشان دهم که البته کم بود وقت مشکل است. اما می توانم تصاویری از شما را نشان دهم که در اون می تونید یک پادشاه آشوری را با لباس نظامی خود با کمانش به این شکل کشیده و سپس با شبح کامل پشت سرش خدای جنگ قرار دارد. و بنابراین در طرز تفکر آنها آشور به نوعی انتخاب خدا برای انجام جنگ از طرف خدایان معین بود. به عبارت دیگر به نظر می رسد این یک مفهوم متفاوت در حال ظهور است که ما را به این نتیجه می رساند که جنگ با آشوری ها یک عمل مذهبی بوده است. این ممکن است نزدیکترین گزارشی باشد که می‌توانیم از آنچه می‌توانیم جنگ مقدس بنامیم به دست آوریم. برای آشوری‌ها جنگ یک عمل مذهبی بود و وفاداری مذهبی یک پادشاه با این سوال سنجیده می‌شود که چند لشکرکشی انجام دادید. اگر پادشاهی هر سال به جنگ می‌رفت، پس از آن یک پادشاه مقدس مذهبی بود. بنابراین در این مرحله ما فقط می‌گوییم که آشوری‌ها دیدگاه منحصر به فردی نسبت به جنگ داشتند. برای آنها جنگ یک عمل مذهبی بود و این آنها را به پیروزی به روش‌هایی سوق داد که فکر می‌کنم تا حدودی با هر چیزی قبل از آنها تا این لحظه متفاوت بود. سوم، توجه شما را به آنچه که من عوامل قوم شناختی می‌نامم جلب می‌کنم. منظورم این است که آشور توسط افرادی احاطه شده است که مذهبی نیستند. آنها نهادهای سیاسی هستند که به این واقعیت سیاسی منجر می‌شوند. یا آنها را تسخیر کنید یا شما را تسخیر خواهند کرد. اکنون دوستان، موجودیت سیاسی تاریخی در جنوب همیشه مردمان بزرگ سومر و اکت بوده است. خب در حال حاضر سومر رفته است، اما یک قدرت مردمی دائمی در جنوب آشور وجود دارد که همیشه درست مانند خنجر نشانه رفته است. برای انتخاب اصطلاحی از چرچیل در جنگ جهانی دوم، این یک خنجر دائمی است که به زیر شکم آشور نشانه رفته است. بنابراین آن زیر شکم چه خواهد بود؟ این بابل است. در تمام تاریخ بعدی بابل همچنان رقیب آشور است. آشور به نوعی بابل را به عنوان پسر عمو در نظر می گرفت. خب بابلی ها خود را پسر عمو نمی دانستند. آنها از آشوری ها متنفر بودند. آنها می خواستند بابل بر آشور حکومت کند. بنابراین در جنوب چاقو را به سمت زیر شکم آشور نشانه رفته است، چیزی که چرچیل آن را لشکرکشی بالکان می نامید. او همیشه می خواست از بالکان به آلمان حمله کند، نه از فرانسه. خب دوم، آنها با عامل قوم شناختی روبرو شدند که در غرب خود تهدید قومی دیگری برای موجودیت آشور داشتند و آن تهدید موجودیت ستیزه جوی آرامه بود. می بینید، با ظهور آشور، ما نیز با ظهور این پادشاهی های آرامی به سمت غرب مواجه هستیم و همانطور که آشور به دنبال گسترش نفوذ خود است، آرامی ها نیز به دنبال گسترش به سمت شرق هستند. آشور یا توسط آرامی ها فتح خواهد شد یا آشور آرامی ها را فتح خواهد کرد. اکنون چیزی که منجر به آن می شود پدیده است که آشور تشخیص داد که باید به جنوب و غرب جنگ کند. بنابراین منظور من در مورد عوامل قوم شناختی همین است. از تاریخ طولانی آشور برای آنها کاملا روشن بود که آشور یا آنها را فتح کرد یا آنها قصد داشتند آشور را فتح کنند. این عوامل قوم شناختی است. آخرین عامل از چهار عاملی که در مورد ظهور آشور ذکر کردم، عامل جغرافیایی نامیدم. ما این را توضیح خواهیم داد و سپس احتمالاً این ویدیوی خاص را به پایان می‌رسانیم و به ویدیوی بعدی خود می‌رویم. عامل جغرافیایی این است. برخلاف سومر در جنوب و اکاد در مرکز، آشور در منتهی علیه شمالی حوزه بین النهرین قرار دارد. چیزی که کمتر قابل مشاهده است، این است که این پل زمینی در اینجا، وفغاز، پل زمینی بود که از طریق آن مردمان مهاجر حرکت می کردند تا به آناتولی یا حلال حاصلخیز یا گاهی اوقات به اینجا راه پیدا کنند. اسرائیل از نظر جغرافیایی در معرض دید قرار گرفت. هنگامی که این گروه ها مهاجرت کردند، پس از عبور از مناطق کوهستانی بخش شرقی اینجا، آشور، اولین ضربه را خورد. آشور از نظر جغرافیایی در معرض دید قرار گرفت. در واقع این حس وجود دارد که در آن نهادهای سیاسی به ندرت واقعاً از احتمالات آسیب جغرافیایی در امان هستند. آنها در معرض شمال قرار داشتند. آنها همانطور که به شما گفتم از غرب افشا شدند. آنها از جنوب در معرض دید قرار گرفتند. بنابراین نکته من در مورد جغرافیای آشور این است که هیچ چیز در مورد جغرافیای آشور وجود ندارد که آشور را امن کند. اکنون ممکن است فکر کنید که این امر آشور را ضعیف می کند، اما اگر به درستی با آن برخورد شود، واقعیت این است که فقدان مرزهای امن به این معنی است که نهاد سیاسی آشور مرزهای خود را گسترش خواهد داد تا امن باشد. به عبارت دیگر، برای اینکه موجودیت سیاسی تاریخی آشور در امان باشد، باید در هر چهار جهت، جنوب، شمال، شرق و غرب فتح کند، به طوری که افشای جغرافیایی آشور مستلزم فتح یا فتح آن باشد. یکی از چیزهایی که در مورد آنچه در حال حاضر به شما اشاره می‌کنیم، بسیار طعنه آمیز است، این است که آشور هرگز یک قدرت بزرگ نبوده است. لزوماً قدرت ضعیفی نبود. آشور در سالهای 1200، 1250 و 1000 قبل از میلاد، یک نهاد سیاسی مهم بود، اما هرگز قدرت بزرگی نبوده است. پس از جنبش مردمی دریا، آشور وارد دوره ضعف فوری شد و هنگامی که ظهور کرد، تمام جهان را شگفت زده کرد. بنابراین آخرین فکر ما در مورد این نوار چیزی شبیه به این خواهد بود. به شیوه بسیار واقعی، جنبش مردم دریا مسئول خلایی بود که به آشور اجازه داد تا برخیزد و خلا را پر کند. بدون هیچ قدرت بزرگی که جلوی آن را بگیرد، آشور برای اولین بار در تاریخ میتواند به یک قدرت بزرگ تبدیل شود. بنابراین همانطور که جنبش مردم دریا خلا را برای تبدیل شدن اسرائیل به یک قدرت مهم ایجاد کرد، خلا را برای تبدیل شدن آشور به یک قدرت ایجاد کرد. برای اولین بار در 1000 سال گذشته، هیچ قدرت بزرگی در جنوب وجود نداشت. هیچ قدرت بزرگی در شمال وجود نداشت و مصر ضعیف بود. این فقط خلایی ایجاد کرد که اکسیژن را به قدرت بزرگ بعدی میرساند که مسلمان بیرحمترین، شرورترین و وحشتناکترین مردم تمام دوران باستان خواهد بود. به نوعی جای بدی برای توقف است. اما جای خوبی است، زیرا ما در آستانه ورود به دوره آشور هستیم و این حس وجود دارد که این یک دوره کابوس بیش از 3 قرن بود. آشور یکی از طولانی ترین امپراتوری های بین النهرین بود. بنابراین با این کار ما جلو می رویم و مکس می کنیم و سپس این را بر می داریم و نوار بعدی خود را شروع می کنیم با نگاه کردن به مطالب تاریخی امپراتوری آشور که با متن کتاب مقدس ارتباط برقرار می کند. ممنون. این دکتر دان فاولر در تدریس خود در مورد پیشینه های عهد عتیق است. این جلسه 17 پادشاهی در خاور نزدیک باستان است.